بسم الله الرحمن الرحیم. ایهن بنی قیله اهزم و تراس ابی و انتم به مرعا منی و مسمعن و منتدن و مجمع تلبسکم الدعوه و تشملکم الخبره و فیکم العدت و العدد و لکم الدار و الجنن و الادات و القوه و اندکم السلاح و الجنه توافیکم الدعوه فلا تجیبون و تأتیکم السرخه فلا تغیثون و انتم موصوفون بالکفاح معروفون بالخیر و الصلاح و انتم الاولى نخبت الله التي انتخبت و الخیرت التي اختیرت لنا اهل البيت فبادیتم العرب و بادهتم الامور و تحملتم الكد و التعب و ناهستم الامم و کافحتم البهم لا نبره و تبرهون نعمركم فتعمرون حتى استقامت لكم من الدار و دارت لكم من نار رحل اسلام و در حلب الايام و خزعت نعرت الشرك و سکنت فورت الافك و خبت نيران الحرب و هدعت دعوت الحج و استوسق نظام الدين. یک صلوات مرحمت بفرمایید. و پسران قیله یعنی اوس و خزرج از انصار، آیا از حقم باز داشته شوم؟ و حالان که شما در دیدگاه و شنیدگاه و مشورتگاه هم هستید و اجتماعتان در دسترس، فریادم فراگیرتان و پیامهای من به گوشتان، در حالی که هم نفرات و هم آمادگی دارید و خانه و پناهگاه و هم ابزار و نیرو و سلاح و سپر نزد شماست، فریادم به شمایان میرسد و پاسخم نمیدهید و دادخواهیم به گوشتان است و پناهم نمیدهید و شمایان پیشتر به شجاعت و دلاوری و پهلوانی مشهور و به خیر و خوبی و صلاح معروف بودید و شمایان نخستین برگزیده های خدایید که برای ما اهل بیت انتخاب شده اید. شمایان بودید که با عرب به مبارزه برخواستید و با مشکلات به راحتی برخورد کردید و تحمل رنج و سختی نمودید. علیه امتهای دیگر برخواستید و با شجاعان و پهلوانان بدون سپر و زره بیباکانه جنگیدید. همواره ما فرمان می دادیم و شمایان فرمان می بردید تا از سوی ما شمایان را پایداری آمد و به وسیله ما آسیاب اسلام بر محور شما به چرخش در آمد و منافع روزگاران به دست رسید و فریاد شرک خاموش شد و فوران کجی و ناراستی فرو نشست و آتش جنگ خاموش شد و فریاد آشوب به آرامی رفت و نظام دین به انسجام نشست، جزء جاهای برجسته ای که حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا گله کردند و خیلی تند صحبت کردند. به روح ناقلان خطبه قدیر و فدک صلوات تقدیم کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دیشب یه مسئله شرعی گفتیم درباره معاملات سلف. معامله سلف مخالف معامله نسیه است، پارادوکسشه. در نسیه جنس رو میگیریم بعد پول میدیم، در سلف پول رو میدیم بعد جنس میگیریم. هم در سلف و هم در نسیه باید عجل تحویل پول و یا جنس به روز مشخص باشه. اگر من نسیه از شما کامپیوتر میخرم امروز، بگم که مثلا 15 مرداد پول رو تحویل میدم یا چک بنویسم که امروز رسم شد. اگر من پول کامپیوتر رو به شما میدم که شما بعداً اینها رو سیستم رو اسمبل کنید به من بدید، میگید 15 مرداد تحویل میدم، به روز باید این سیستم رو به من تحویل بدید. این رو دیشب گفتید. یکی از مسائل مهمی که خیلی از مردم نمیدانن، توجه نمیکنن، این مسئله است که میخوام بگم. من پول دادم به شما، یه سیستم کامپیوتر خریدم، قرار شما 15 مرداد به من تحویل بدید. تمام فقها فتوا میدن قبل از 15 مرداد من سیستم کامپیوتر رو قبل از اینکه موعدش برسه نمیتونم بفروشم، و اگر بفروشم این معامله معامله باطلی است. البته دقت میفرمایید که معاملاتی که باطله یه راهی هست برای خاطر اینکه شما در پول من و من در جنس شما با این معامله باطل تصرف کنم، این راهایی داره که حالا اونو نمیگم. ولی در معامله سلف قبل از اینکه موعد تحویل جنس برسد من نمیتونم جنس رو بفروشم، بنابراین من باید منتظر باشم 15 مرداد برسه بعد اون وقت بفروشم. 15 مرداد که میرسه دو تا حالت داره، یکی این که جنس را تحویل میگیرم، یکی این که با اینکه موعدش رسیده هنوز جنس را تحویل نگرفتم. در بعضی از جنس ها موعد که رسید میتونم حتی جنس رو تحویل نگرفتم بفروشم. فرش، ماشین، سیستم کامپیوتر، لباس، اینا موعدش رسیده باید تحویل بگیرم، هنوز تحویلم نشده اما اون مورد میتونم بفروشم. اما یه سری جنسایی هست تا به دستم نیامده حتی اجلشم رسیده نمیتونم بفروشم. چیا؟ جنسهای توزینی و پیمانه‌ای، چیزایی که با وزن میفروشن یا با پیمانه میفروشن. مثلا نفت رو با پیمانه میفروشن، شیر رو با پیمانه میفروشن، برنج و غلات رو با وزن میفروشن، خرما را کشمش را با وزن میفروشن. خصوصیتش چیه که اونا رو باید تحویل بگیرم بعد بتونم بفروشم؟ خصوصیتش اینه که جنسهای پیمانه‌ای و توزینی محل به وقوع پیوستن رباس، لذا تا تحویل نگیرم فروشش از نظر فقها اشکال داره. یه صلوات بفرمایید. ما حتما میدونید که متکفل خطبه قدیر و خطبه فدک است. در این 5 شبی که من سعادت پیدا کردم خدا منت گذاشته، حضرت رضا ما را قبول کردن با سیاه دلیمون که زائرشون باشیم، در کنار حریم و حرم مطهر امام رؤوف 5 شب برای مادر سادات جلسه داریم. چون متکفل خطبه فدک و قدیر هستیم و خطبه فدک اخیراً به توسط دوستان من منتشر شده، ما باید درباره حضرت زهرا در موضوعات خاص عرض ارادت کنیم. دیشب عرض کردم 4 تا موضوع هست که تو این 4 تا موضوع ما صحبت داریم. خطیب خطبه فدک حضرت زهرا و فضائلش، تاریخ و جغرافیای خطبه فدک و تحولات فدک در طول تاریخ و ماهیت فدک و نسبت فدک به پیغمبر و حضرت زهرا و بنی فاطمه. 3 شرح خطبه فدک. 4 مقایسه بین خطبه قدیر و خطبه فدک. اینو به جوانها میگم، بچه ها اگه کاری خواستید انجام بدید، چه کار ساینتیستی و علمی، چه کار بیزنسی و تجاری و چه کار ریلیجیز و دین، سعی کنید تخصصی کار کنید. اگر تخصصی کار کنیم به نتیجه میرسیم، هر روز به یه جا دست بزنید به نتیجه نمیرسید. یه ضرب المثلی دارین شما ژیگولا، میگین پرکتیس میکس پرفکت، یعنی تحرکات بدنی، فعالیت فیزیکی انسان رو به نتیجه میرسونه. من یه جمله ساختم با تقلید این، میگم فالوینگ میکس پرفکت، یعنی پیگیری و ادامه کار انسان رو به نتیجه میرسونه. سعی کنیم در کارهای دینیمون، سعی کنیم در تجارتمون، سعی کنیم در کارهای علمی و ساینتیستیمون پیگیری داشته باشیم. شما متخصص یه پیچ و مهره اگر بشید، بعد از مدتی در دنیا اسمتون شهرت پیدا میکنه. هر کس با پیچ و مهره کار داشته باشه به شما مراجعه میکنه. این موفقیته. اگر بخواید موفق بشید باید تخصصی بشید. ما 10 سال و 2 ماه و 20 روزه با دوستانمون راجع به خطبه قدیر یه کارهای کوچیکی انجام دادیم. بعد دیدیم که خطبه قدیر اولین مدافع داره. یه اولین مدافعش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. 85 روز تا 100 روز بعد از خطبه قدیر حضرت زهرا خطبه فدک ایراد کردن. به قول شما بچه ها لکچر داشتن برای هیئت دولت اون زمان، مهاجران انصار که الان گفتن ایهن بنی قیله، چون اوس و خزرج و مهاجران انصار فرزندان زن صالحه مشهوری بودن به نام قیله، معروف بوده در به اصطلاح توی قبیله ها، معروف بوده، لذا بنی قیله گفتن. اینها عرض کنم خدمت شما که در مدینه بودن، از مکه مهاجرت کرده بودن. حضرت زهرا خطبه فدک رو برای اونا ایراد کرده. پیغمبر خطبه قدیر رو برای کی ایراد کرده؟ برای عموم مردم. 120,000 نفر گفتن، 130,000 نفر هم گفتن، تا 70,000 هم در تقلیل گفتن. پیغمبر اکرم عمومی صحبت کردن، اما حضرت زهرا خیلی خاص صحبت کردن. برای علما، طلاب، کسانی که مطالعه میکنن، کار میکنن، اینو عرض میکنم. ادبیات خطبه فدک نسبت به خطبه قدیر حداقل 30-40 برابر سخت‌تره. یعنی فرض کنید که در زبان فارسی ما مثلا امروز یه متن روزنامه رو شما نگاه کنید با متن کلیله و دمنه، کلیله و دمنه یه متن 100% ادبی است که احتیاج به توضیح داره. حضرت زهرا سلام الله علیها چون برای سران قبائل اعراب و هیئت دولت اون روز و مهاجران انصار صحبت کردم، خلاصه من اینجوری میگم، تعبیر میکنم، میگم رو کم کردن با شرایط اجتماعی و سیاسی و عاطفی و علمی و مالی که داشتن که خیلی سخت بود و ضربه هایی که خورده بودن، اما جوری صحبت کردن که بزرگترین ادیبان هم اینجوری نمیتونن صحبت بکنن. لذا ما درباره فدک صحبت کنیم. یه بحث ما هم درباره این است که مقایسه بین خطبه قدیر و خطبه فدک، در واقع مقایسه بین معلم و شاگرد، مقایسه بین استاد آموزش دهنده و آموزش بیننده، مقایسه بین پدر و دختر، مقایسه بین مربی و متربی. این مقایسه خیلی مقایسه جالبیه. اینجوری خدمتتون بگم در خیلی خلاصه، یک رسم، البته این توی روایات ما هم هست، قرآن کریم هم هست، توی به اصطلاح آموزش اساتید گذشته ما هم هست، معمولا یه استاد وقتی میخواد یه لکچر انجام بده، یه درس بده، یه عنوان داره بهش میگن پروپوزال، درسو میده، بعد یه خلاصه داره بهش میگن که سامورایز، ابسترکت، خلاصه، پرس مطالب گذشته. اگر بخوام تشبیه بشری کنم باید بگم که پیغمبر اکرم بین 3 تا 4 ساعت خطبه قدیر رو ایراد کردن، دخترشون حضرت زهرا این 3-4 ساعت رو سامورایز کرده تو حدود 20 دقیقه 20 دقیقه. خیلی مهمه. یه خورده که آدم دقت میکنه میبینه حضرت زهرا نکته ای را غفلت نکردم. دیشب یه به اصطلاح بحثی رو شروع کردم که اونو میگم، منتها فقط الان اجمالا میخوام بگم که خطبه قدیر و خطبه فدک چیست. ما در دین 3 حلقه موضوع داریم. کل دین رو اگه بخوام تعریف کنیم 3 تا بیس، 3 تا حلقه، 3 تا باکس، 3 موضوع داریم. موضوع اول اعتقاداته، نه اعتقادات حلقه اول دینه. حلقه دوم اخلاقیاته، حلقه سوم فقه و احکام عبادات و معاملات. این سه تا حلقه در دین هست، در همه ادیان. هر کسی که زندگی میکنه توی این سه تا حلقه زندگی میکنه: اعتقاد، اخلاق، احکام. پیغمبر اکرم در حدود 3 تا 4 ساعت که سخنرانی خطابه قدیرشون بوده این سه تا حلقه رو تحویل دادن. در حلقه اول کامپلیتلی کامل کامل، هیچ کدوم از اعتقادات در خطبه قدیر غفلت نشده، مفصل توحید بحث کردن، مفصل از عدل گفتن، به معاد اشاره کردن، به ولایت و امامت و نبوت مفصل پرداختن، به امام زمان علیه السلام مخصوصا یه ویترین گذاشتن راجع به امام زمان، چون شبشم بس عرض میکنم: الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی. الا انه الظاهر على الدين، الا انه المنتقم من الظالمين، الا انه فاتح الحصون وهادمها. خدمت یکی از مراجع تقلید رسیدم موقعی که 1 سال یا 2 سال بود که کار خطبه قدیر انجام میدادم، خدمتشون گزارش عرض کردم که ما راجع به خطبه قدیر بحث میکنیم. گفت میدونی تو خطبه قدیر یه جمله استثنایی راجع به امام زمانه؟ دارم استفاده میکنم، این جمله رو هایلایت کردم: الا انه الغراف من بحر عمیق، الا انه الغراف من بحر عمیق. غراف رو من تو ترجمه اینجوری معنا کردم: او غرفه بردار است از دریای ژرف. الا انه الغراف من بحر عمیق. معنای غراف غرفه برداره، پیمانه برداره. غرفه یعنی مثلا یه غرفه آب، اغتراف یعنی یه مش آب برداریم بخوریم. الا انه الغراف، غراف صيغه مبالغه، یعنی بسیار غرفه برمیداره از دریای ژرف. دریای ژرف دریای علم، دریای رحمت، دریای محبت، دریای تسلط، دریای بندگی است، خیلی چیزاست. اخیرا من اینجوری معنا کردم، اخیرا دیدم غراف به معنای شط و رودخانه بزرگ هم هست، اینم درسته. الا انه الغراف من بحر عمیق. امام زمان صلوات الله علیه شط بزرگی است که از دریای عمیق سرچشمه گرفته. اون دریای عمیق چیست؟ اول ما خلق الله نور و نبی یک، اول ما خلق الله العقل، خلق الله الاشیاء بالمشیه والمشیت بنفسها. اسمش مشیت هست، عقل هست، نور هست، که در تمام روایات شیعه و بسیاری از روایات اهل تسنن این عقل و نور و مشیت وجود نورانی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وقت الا انه الغراف و من بحر عمیق معناش این میشه که امام زمان ارواح و نافدا در تشکیل حکومت جهانی خود از این دریای عمیق ناپیدا، بی نفاد، لا نفاد، لا ینفد، اندلس، تایملس، کلن نداره دیگه، انتها نداره، حضرت استفاده میکنن. و علت موفقیت حضرت در تشکیل حکومت جهانی همینه: الا انه الغراف من بحر عمیق. چون شب شنبه است یه جمله بگم، مطالبمو تو 3 شب بقیه هم ان شاء الله خدا توفیق بده عرض می‌کنم. پازل می‌دونیم بچه‌ها چیه؟ صفحاتی است که بچه‌ها یا بزرگترها اجزا را کنار هم می‌چینن، بعد مثلا قله علمکوه رو نشون میده. شهر شما قله بلند نداره، چون من همه قله های بلند ایران رو رفتم، تا قله رفتم. علمکوه 4800. یه کسی میخواد قله علمکوه رو پازلش رو کنار هم بچینه، دریاچه است، تیغه شمالی داره، تیغه جنوبی داره، تیغه شرقی داره، تیغه غربی داره، که ما از تیغه شرقیش رفتیم چند بار. اینو پازل کنه، پازل رو وقتی در کنار هم چید، چیدمان کرد، اون وقت دریای دریاچه در قله 4800 متری قله سبلان رو نشون میده، یه طرف یخ یه طرف آب. اینو میگم پازل. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر در چهار جا راجع به امام زمان صحبت کرده، یه جا اسپشیال صحبت کرده، اختصاصی بخش هشتم، چون بر حسب تقسیماتی که این محقق و نویسنده محمد باقر انصاری تقسیم کرده، 11 بخش تقسیم کرده، بخش هشتم اختصاصا راجع به حضرت امام زمان علیه السلام هست، با همین جمله‌ای که گفتم شروع میشه. سه جای دیگه هم راجع به حضرت صحبت کرده، جمعاً 32 جمله راجع به امام زمان علیه السلام در خطبه قدیر حضرت صحبت کردن. این 32 جمله رو کنار هم یه نفر گرافیست پخته و یا یه نقاش زبردست یا یه خطاط و نقاش که خطاطی و نقاشی بکنه، بتونه در مثلا 1 متر در 2 متر این پازل رو کنار هم بچینه، چی ازش در میاد؟ حکومت امام زمان ارواح و نافدا از توش در میاد. حکومت امام زمان با مبناهای حکومتی، مبنای حکومتی امام زمان علیه السلام چیه؟ عدل است و علم است و توحید. مبنای حکومت اینه دیگه، پایه های حکومت حضرت عدل است و علم است و توحید. تمام اینا از این 32 جمله حضرت برمیاد. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها 85 تا 100 روز بعد از پیغمبر اکرم به قول شما بچه ها لکچر دادن، سخنرانی کردن، خطابه ایراد کردن. این خطابه حضرت زهرا سلام الله علیها دقیقاً به یه معنا پروپوزال و عناوین، به یه معنا سامرایز و خلاصه و ابسترکت خطابه قدیر است. در خطابه قدیر به تفصیل توحید، به تفصیل امیرالمؤمنین، به تفصیل امام زمان، به تفصیل منافقان و موافقان، به تفصیل ثقلین، قرآن و حدیث بحث شده، مفصل بحث شده راجع به اخلاقیات. من خودم تا کنون در 100 نکته اخلاقی خطاب قدیر صحبت کردم، بازم هست، اما در احکام 17 بار از 8 حکم از احکام پیغمبر اکرم صحبت کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها این شاگرد ممتاز، این شاگرد VIP، این شاگرد فرهیخته، این شاگرد المپیادی دین، این شاگرد المپیادی تمام مفاهیم اعتقادی پیغمبر اکرم رو در اینجا ترانسلیت کرده، ترجمه کرده، گفته، باز گفته. خیلی فوق‌العاده است. و کی؟ شاگردی که فقط 18 سالشه. دو تا اضافه داره، دو تا فاکتور خطبه فدک بر خطبه قدیر اضافه داره. چیه دو تا فاکتور؟ 1، فدک و دفاع از فدک. آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، حضرت زهرا مگه احتیاج به فدک داشتن که اومدن اون سخنرانی رو انجام دادن در طول تاریخ با اون مشکلات؟ مگر حلال و حرامی که پیغمبر اکرم گفته بهش احتیاج داشته؟ خواهم حکم دین و خدا رو بگم. حضرت زهرا خواسته حکم دین و خدا رو بگه. اون وقت این دفاع از خطبه فدک رو پلکان قرار داده برای رفتن به بام دفاع از خدا، چون اگر خدا رو بشناسن امیرالمومنین رو میشناسن. پروسه دین شناسی از خدا شروع میشه. حضرت زهرا خدا رو معرفی کرده، فقط یه جمله میگم، بقیه شبهای دیگه یا وقتای دیگه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، یک کلمه. اگر بخواهیم بندگی کنیم باید خداشناس باشیم. اگه خداشناس باشیم پیغمبر شناسیم، اگر پیغمبر شناس باشیم امام شناسیم، اگر امام شناس باشیم دین داریم و الا دین نداریم. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک، بقیهش رو بفهم، زللت عن دین. پس حضرت زهرا سلام الله علیها مقدمه و پلکان قرار دادن دفاع از فدک را برای رسیدن به بام توحید و نبوت و امامت، یعنی دین. لذا در زمان غیبت شما از طرف ائمه طاهر دستور دارید که در دعاهاتون چی بگین؟ بگین اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک، فانکه ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دین. پس جایگاه خطبه فدک نسبت به خطبه قدیر چیه؟ جایگاهش اینه اساره و خلاصه برای هیئت دولت اون زمان که ضمناً هیئت قاصبن، برای اوس و خزرج اون زمان، برای تیم و عدی اون زمان، برای شخصیت‌های وی آی پی اون زمان که اومدن قصب خلافت کردن، برای اونا صحبت کرده. لذا خیلی ادبی صحبت کرده. برای این سخنرانی یه چیزای لازمه. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر فرمود که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. این دستور پیغمبر رو باید حضرت زهرا انجام بده یا نه؟ اولین کسی که انجام داد حضرت زهرا بود و فدای همین تبلیغش هم شد. حضرت زهرا سلام الله علیها این دستور پیغمبر را که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، الا و ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحضر و تنهوه عن مخالفتی فانه امر من الله و منی، که در خطبه قدیر هست. یعنی قله امر به معروف اینه که به حرفای امروز من برسید و اینو برای دیگران نقل کنید. والد، آقایان علما تشریف دارن، والد به معنای پدر نیست، به معنای فرزند داره. لذا به پدر و مادر میگن چی؟ والدین. ما معنا کردیم والد رو فرزندار. فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد، حاضران به غایبان، فرزنداران به فرزندان، تا کی؟ تایملسه، الی یوم القیامه. روز قیامت کیه؟ معلوم نیست کیه. یسالونک عن الساعه انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، که باطنش هم ظهور امام زمان علیه السلام. تا کی باید برسونیم تبلیغ کنیم؟ تا قیامت. حضرت زهرا به عنوان مطیع امر مولایش پیغمبر اکرم این سخنرانی رو ایجاد کردن. کی؟ 85 تا 100 روز بعد از رحلت پیغمبر. رحلت پیغمبر چقدر فاصله داشته با خطبه قدیر؟ 70 روز. 18 ذی‌الحجه 28 صفر میشه 70 روز. 28 صفر مثلا 95 روز هم بگیریم به اصطلاح شهادت و رحلتشون رو، حضرت زهرا سلام الله علیها رو، در 15 روز بعد از رحلت پیغمبر تا یک ماه بعد از رحلت پیغمبر سخنرانی کردن، همه گفتن. بین این زمان بیشتر، یعنی زودتر و دیرتر نبوده، اجرا کردن. برای چی اجرا کردن؟ برای اینکه فرمان پیغمبر رو انجام بدن. فرمان پیغمبر رو انجام دادن. یه لباس دیگه هم حضرت زهرا پوشیده که دیشب یه مقدارش رو عرض کردم. یه شنل پوشیده حضرت زهرا. شنل چی پوشیده؟ شنل تبلیغ. میدونید که پیغمبر، افراد همه شؤونات مختلفی دارن. علمای اعلام وقتی منبر میرن تدریس میفرماین یه لباس میپوشن، وقتی میخوان استراحت کنن تو خونه چای بخورن یه لباس دیگه میپوشن، وقتی میخوان مهمونی برن یه جور دیگه لباس میپوشن، وقتی میخوان عزاداری کنن لباس مشکی میپوشن. همه دنیا همینطوره. آدم وقتی میخواد کوه بره یه لباس میپوشه، استخر میخواد بره یه لباس دیگه میپوشه، هیچ وقت قاطی نمیشه. ائمه و پیغمبران شنل های مختلفی دارن. بزرگترین شنل پیغمبران اگه گفتی عبودیت و اشهد ان محمدن
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عبده و رسول. من اینو گاهی میگم تعبیر عرفیه، این خانواده هایی که عروس میارن توی سالهای اول، عروس خانم میخواد بره مثلا دیدن یا عروسی یا مهمونی یکی از فامیلای شوهرش، از مادر شوهرش میپرسه که مامان جون میخوام برم چه لباسی بپوشم، میگه فلان لباس رو بپوش مناسب تره. درستم هست. پیغمبر یه سفری میخواستم برم، باید یه لباس خاصی میپوشیدم. به رانندهشون گفتن و به آمرشون و مولاشون من چه لباسی بپوشم؟ خدا فرمود لباس عبودیت بپوش. توی عروسی ها معروف به لباس شب، لباس شب پیغمبر لباس عبودیت بود. چرا میگه لباس شب؟ سبحان الذی اسرا به چی؟ به عبدهی. اسرا یعنی راننده، درایور پیغمبر برای معراج خود خدا بود. سبحان الذی اسرا به عبدهی یعنی با لباس عبودیت بود. لذا شنل مهم پیغمبر چی بود؟ عبودیت بود. آقایان علما، من دستتون رو میبوسم، دست همه مراجع علما رو میبوسم. این حرفی که میزنم اگر خلاف بود بعد از اینکه صحبتم تموم شد، یا همین الان بفرمایید خلافه. من در تاریخ گشتم، در احادیث گشتم، دیدم هیچ فرقه‌ای، هیچ گروهی پیدا نشده که پیغمبر را خدا بدانه، اما حضرت عیسی رو این نسبت رو بهش دادم. عزیر پیغمبر رو فرزند خدا دونستم. راجع به موسی کلیم چیزایی گفتن. حتی راجع به امیرالمومنین الان یه گروهی داریم، علی اللهیا. غلطه. اما تا حالا شنیدید در تاریخ، اگه کسی خلافش رو میدونه به من بفرمایید، در تاریخ کسی پیدا نشده، نه فرد نه گروه، که محمد اللهی باشه صلوات الله و سلام علیه. من فکر میکنم با عقل ناقص خودم، پیغمبر چون آیینشون آیین جهانی و خاتم الانبیا و خاتم الادیان است، خدا این برند و این شنل رو به پیغمبر داده، شنل عبودیت رو، که همه جا بگن اشهد ان هو عبدالله و رسول. در کافی یه سری احادی هست در اصول کافی که ما ازش تعبیر میکنیم به دائره المعارف اول اسلام. دائرة المعارف اول اسلام یه فصلی داره، ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان يتخذه نبيا و اتخذه نبيا قبل ان يتخذه رسولا، اتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا، اتخذه خليلا قبل ان يتخذه اماما. موقعی که در 83 سالگی حضرت ابراهیم از کنکور فوق تخصص نمره آورد، بس قال ربک انی جاعلک للناس امام. حالا فهمیدین کجایی؟ اینا شنل های مختلفه. حضرت زهرا سلام الله علیها در این 75 روز، در این 45 روز، در این 95 روز مسئولیت های مختلفی داشتن. با کدوم شنل خطبه فدک رو خوندن؟ با شنل تبلیغ، مبلغ بودن. و ما علی الرسول الا البلاغ، و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و ما علینا الا البلاغ. وظیفه و یکی از شنل های انبیا و اولیا و اوصیا تبلیغه. حضرت زهرا سلام الله علیها شنل تبلیغ پوشیدن. از نظر کوتاه بیسوادی بنده این شنل تبلیغ شنلی فراگیر شامل، شامل تمام شنل های بعدی میشه. یعنی چی؟ یعنی یه چتر تبلیغ زده حضرت زهرا که مبلغ باشه، بچه هاشو با شنل تبلیغ تربیت کرده، شوهرداریشو با شنل تبلیغ داشته، خونه‌شو با شنل تبلیغ جارو کرده، گندمشو با شنل تبلیغ آرد کرده، نونشو با شنل تبلیغ پخته، خطبه فدک را هم با شنل تبلیغ گفته. نمیدونم خانوما متوجه شدین، دیشب دو تا از شنلهاشون رو که این شنلها ساب شنلهای تبلیغ بود، ساب فالدر بود، ساب دایرکتری بود، یعنی زیر شنل اصلی مبلغ بودن حضرت زهرا، حضرت تبلیغ کرد. گفتم یه شنلش شنل لباسش بود که چادرشه. امروز یه جای ما رو دعوت کرده بودن تو شهر شما، نهار به ما دادن، خیلی خوشم آمد. 7-8 تا خانم بودن سوال از ما داشتن، جمع شده بودن سوال از ما کردن. همه یه چشمی رو بگیر. واقعا آقایان علما میخواستم کفشاشون رو زیرش رو ببوسم. شما علما بدونید چادر در مملکت ما مرد و تمام نیروها دارن بر ضد چادر و بر ضد روبگیری و ضد عرض کنم که نقاب و ضد حجاب و ضد حیای زنها گام برمیدارن. وقت امروز که رفتم خیلی کیف کردم حضرت زهرا رو. اون وقت اینا اگه یه ذره چهره مذهبی دارن، رنگ مذهبی دارن، بی حجابا، سعی میکنن بگن که حضرت زینب و حضرت زهرا و حضرت ام کلثوم و مادر امام زمان و مادر حضرت رضا و دختران ائمه طاهرین و فاطمیات همه مانتروسری داشتن، نمیدونم لباس تنگ داشتن با نامحرمان. وای بر ما، وای بر ما. در متن خطابه فدک اینو داره. دیشب خوندم، امشبم دوباره میخونم، به خاطر اینکه میبینم که جوانان بیشتری هستن، حتما دختر خانم ها هم علاقه مندان به حضرت زهرا بالا هستن، دلشون میخواد بدونن، آقایان معنا کنن. لما اجمع ابو بکر علا منع فاطمه فدکن و صرف عاملها منها و بلغها ذلک، موقعی که به حضرت زهرا رسید که عامل او را از فدک بیرون کردن، لاست خمارها بر سر انداخت مقنعه خود را. مقنعه لباس نیمه است که بالا پوش زنها حساب میشه. وشتملت به جلبابها. جلباب نگاه کنید به معنای لباس بزرگ روی لباسای سراسری است. اشتملت، آقایون نشستن اینجا تحقیق کنید، من هیچ ناراحت نمیشم کسی وسط منبرم اشکال کنه بگه اینجوری نیست. اشتملت، شمله، اشتمله، باب افتعال به معنای قبوله. قبول کرد که جلباب او شامل او بشه، یعنی سر تا سر او رو بپوشون. خب و اشتملت به جلبابها و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قما. اینم یکی از حجاب هاست، برای اینکه ناشناس باشه قیافش، در بین زنانش و خادمانش محور قرار گرفت، دورشو گرفتن که مشخص نشه. بعد مسئله ای که هست این است، بعد از این که نشستن، فنیتت دونها و دونن ناس ملاعتون، با این هیکلی که وارد شده بودن، تازه بین ایشون و مردمی که نشسته بودن یک پرده آویخته شد. این مأموریت و شنل تبلیغ حضرت زهرا بود از نظر چادر که دیشب مفصل گفتم، اما مأموریت های دیگه هم حضرت داشته، برای اینکه بتونه خطبه قدیر پیغمبر را در جای جای دل مردم مسلمان و پذیرنده جا کنه. یکی از لباساش این بوده، فرزندانی تربیت کرد در این 9 سال. فقط این اشاره میکنم دیگه، بقیهش انشالله فردا شب میگم. مسئله اسمت خدادادیست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. با یک همشهری شما مشهدی ها من صحبت کردم به نام مرحوم آقای مقدادی، خیلی به اصطلاح باش ارتباط داشتم، استاد بزرگ ما رحمت الله علیه که مشهدی بود و افتخارش این بود که از خدمتگزاران امام رضا علیه السلام و امام زمان رو در این مملکت رایج کرد. ایشون منو معرفی کرد به مرحوم آقای مقدادی که پسر آشخاصن علی نخودکی اصفهانی بود. نکته که میخوام بگم اینه، ایشون یه روز، من نشسته بودم فکر میکنم 2-3 نفر بیشتر نبودیم، یه داستانی برای من نقل کرد. گفتش که نیمه شب خوابیده بودم، 11 سالم، 10 سالم بود، 9 سالم بود. پدرم من از خواب بیدار کرد. علی علی پاشو. گفتم بله بابا. پاشدم و حالت خوابالو. گفتم چیه؟ گفتم تفنگ بادی رو شکاری رو بردار، یه تیر هوایی در کن. گفتم چشم. پاشدم و تفنگ بردم، یه تیر هوایی در کرد. گفت برو بخواب. نصف شب خوابیدم. فردا صبح که پاشدم با آشق حسن علی گفتم که بابا برای چی منو بیدار کردی از خواب؟ گفت یه دزدی آمد تو خانه، تو حیات، برای خاطر این که اون دزد بره بدونه که ما بیداریم، گفتم که یه تفنگ در کنه که بره. گفتم بابا از کجا فهمیدی دزد اومد؟ گفت فهمیدم دیگه. بعد گفتم که خب از همون راهی که فهمیدی دزدم، از همون راه دفع میکردی. این جمله رو میخوام برای شما بچه ها بگم. فرمود تا اونجایی که میشه طبیعی کار کرد، دست به اقدامات غیر طبیعی نمیزنی. لذا دعا نویس های اصیل مثل مرحوم نخودکی دیگه همه قبولش دارن، میتونست دعا بخونه، طرف مثلا عقرب زدگی مار زدگی داره خوب بشه، ولی دعا میخون به قند، به انجیر، به خرما، میگه بدید بخوره خوب بشه. درسته؟ خداوند متعال تا اونجایی که میشه کارشو طبیعی انجام میده. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه اسمت رو خدا میده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. متریال متافیزیکی وجود امام حسن و امام حسین از متریال وجودی فاطمه و امیرالمومنین علیه السلام، متریال متافیزیکی وجود امیرالمومنین و حضرت زهرا از متریال وجودی نور عظمت خداست پیغمبر ازش خلق شد. این بحث نداره. اینو هم فلاسفه اشراق، هم مشا، اونایی که مسلمون هستن، هم عرفا، همه قبول دارن که اصل خلقت از نور شروع شده. خب اما این معصومینی که خدا بهشون هم نور داده هم علم داده، یه وجود فیزیکی هم دارن، وجود بیولوژیکی هم دارن، فیزیولوژیکی هم دارن. اینا باید تربیت بشن. اینی که بتونه اون روح را تحمل کنه و اون روح رو پخش کنه، فاطمه باید تربیت کنه. خیلی مهمه اینو بفهمید. لذا حضرت ولی عصر ارواحنا فدا میفرماید در توقیعاتشون تو احتجاج هست، و فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، یعنی الگوی من، کاتالوگ من در حکومت جهانیم دختر رسول خداست. انشاءالله بقیه بحثا رو فردا شب خدمتتون عرض میکنم. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة المغصوب حقها المکسور ذلها. گفتن حضرت پشت در که بود سه تا فریاد زد. حیاش اینجوری بود، میخواست بیشتر از اینم علی رو ناراحت نکنه. وقتی بچهش سخت شد گفت فزه خزینی والله قتل ما فی احشای. میگن ناله دومش این بود، گفت علی رو کجا برده. ناله سومش مرد امروز رو صدا زد، گفت یا مهدی.